من أوليائك.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی در 15 دقیقه آینده مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانم. رژیم صهیونیستی امروز در ادامه نقض آتش‌بس شهر غزه در شمال، اردوگاه مغازی در مرکز و رفح در جنوب نوار غزه را هدف حمله قرار داد. اشغالگران صهیونیست بامداد امروز هم در جنایتی تازه مدرسه یه محل اسکان آوارگان در شرق شهر غزه را هدف قرار دادند که در نتیجه آن 6 فلسطینی از جمله چند کودک شهید شدند. بر اساس اعلام جنبش حماس، اشغالگران با تداوم هدفگیری عمدی شهروندان طی بیش از 2 ماه از اعلام آتش بس بیش از 400 فلسطینی را به شهادت رساندند. اما سازمان ملل اعلام کرد با وجود آتش بس وضع مردم غزه از نظر دسترسی به آب و غذا بحرانی است. دبیر کل سازمان ملل هم آتش‌بس غزه را بسیار شکننده و ناپایدار دانست و اعلام کرد رژیم صهیونیستی موظف است از رأی دیوان بین المللی دادگستری تبعیت کند.
وضع گرسنگی مردم غزه همچنان بحرانی و غزه از این نظر گرفتار شرایطی اضطراری است. این جمع‌بندی سازمان ملل است از نتیجه 70 روز آتش‌بس مورد دعای آمریکا در غزه. IPC، سازمان بین‌المللی ارزیابی ایمنی و خطرپذیری مواد غذایی، در گزارش جدیدش سوء تغذیه را به ویژه در میان کودکان و زنان باردار و شیرده همچنان یک نگرانی بزرگ و مشکلی حل نشده در غزه توصیف و پیش بینی کرد که حتی اگر آتش‌بس ناقص کنونی هم ادامه یابد، اوضاع مردم غزه دست کم تا 10 ماه آینده به همین شکل باقی خواهد ماند. بخشی از گزارش سازمان بین‌المللی ارزیابی ایمنی و خطرپذیری مواد غذایی را درباره غزه میشنوید.
حدود 1,600,000 نفر، یعنی 77% از جمعیت غزه، با سطوح بالایی از ناامنی غذایی حاد روبرو هستند که از این تعداد حدود 104,000 نفرشان در شرایط فاجعه بار و بیش از 500,000 نفر در شرایط اضطراری قرار دارند.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم با ابراز تأسف از ادامه حملات و محدودیت‌های غیرقابل توجیه رژیم صهیونیستی برای مردم غزه، این آتش‌بس و دستاوردهای آن را بسیار شکننده و ناپایدار دانست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در این باره این گونه گفت:
ما به یک آتش‌بس واقعا پایدار و رفع موانع موجود کمک رسانی نیاز داریم و اینکه گذرگاه‌های بیشتری برای کمک رسانی باز باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری در این باره اقدامات الزام‌آور را مشخص کرده که باید اجرا شود. بر اساس آن اسرائیل موظف است کمک‌های بشردوستانه را مجاز و تسهیل و با سازمان ملل متحد در جای وظایف خود همکاری کند.
صحبت‌های طارق یاشاروویچ نماینده سازمان بهداشت جهانی:
الان بیش از 18,500 بیمار از جمله 4,100 کودک نیاز به اعزام پزشکی ضروری دارند. علاوه بر این حداقل 10 نفر فقط در هفته گذشته به علت باران‌های شدید جان خود را از دست دادند.
سازمان ملل بر اساس تصاویر ماهواره‌ای جدید از غزه اعلام کرد که از مجموع 564 مدرسه غزه، 526 مدرسه هدف بمباران مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفته و از بین رفته است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
شبکه NBC به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد که احتمالاً حملات آمریکا علیه داعش در سوریه چند هفته یا چند ماه ادامه پیدا می‌کند. رئیس جمهور آمریکا پس از حملات بامداد امروز به مرکز سوریه به بهانه مبارزه با داعش مدعی شد که حمله نظامی این کشور به خاک سوریه بسیار موفق و دقیق بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرد نیروهای آمریکایی بیش از 70 هدف متعلق به داعش را در سوریه با استفاده از بیش از 100 مهمات هدایت شونده هدف قرار دادند. سنتکام مدعی شد که این رشته عملیات به کشته شدن و دستگیری 23 تروریست منجر شده است. این در حالی است که در سالهای اخیر دولت آمریکا خود با تأسیس داعش و دیگر گروه‌های تروریستی عملاً نشان داده که نه تنها حامی بلکه خود پدر معنوی تروریست هاست. کاهش ذخایر موشکی آمریکا به دلیل جنگ با ایران. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی CSIS اعلام کرد به علت استفاده ارتش آمریکا از تعداد زیادی از سامانه‌های ضد موشکی تاد برای دفاع از تل آویو در جنگ با ایران، ذخایر موشکی این سازمان به سطح نگران کننده ای رسیده است. بر اساس اعلام این مرکز، دفاع از رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران شکاف میان نیاز عملیاتی و ظرفیت تولید سامانه تاد را آشکار کرده است. کارشناسان هشدار دادند موشک‌های این سامانه که پیشتر خریداری شده تا پیش از آوریل 2027 وارد موجودی آژانس دفاع موشکی آمریکا نخواهد شد. بر اساس مطالعه این مرکز، ذخایر موشکی تاد آمریکا پیش از جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی 534 عدد ارزیابی شده، اما مشخص نیست که چه تعداد از این رقم در جنگ با ایران به کار گرفته شده است. ادامه خبرها. دادگاهی در پاکستان عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان و همسرش بشرا را در پرونده که فساد مالی به 17 سال زندان محکوم کرد. این پرونده مربوط به اتهام کلاهبرداری در هدایای دولتی است که عمران خان در سال 2021 از دولت عربستان سعودی دریافت کرد. طبق گفته سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان، بیش از یک ماه است به عمران خان اجازه ملاقات داده نشده است. نخست وزیر پیشین پاکستان از اوت 2023 برابر با مرداد ماه 1402 در زندان است و پیش از این هم به اتهام فساد مالی به 14 سال زندان محکوم شده بود. دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد رسیدگی به پرونده نسل‌کشی میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا را از 12 تا 29 ژانویه برگزار خواهد کرد. این پرونده در سال 2019 از سوی کشور گامبیا و با حمایت سازمان همکاری اسلامی به ثبت رسیده است. این پرونده بر اساس گزارش‌های سازمان ملل درباره عملیات نظامی سال 2017 میانمار و آوارگی گسترده مسلمانان روهینگیا تشکیل شده و می‌تواند بر رویه‌های حقوقی آینده دیوان در پرونده‌های مشابه تأثیرگذار باشد. مجمع علمای مسلمان لبنان اهانت نامزد جمهوری‌خواه مجلس سنا در آمریکا به قرآن کریم را محکوم و آن را اقدامی نفرت پراکن دینی و تهدید کننده صلح داخلی خواند. این گروه از نهادهای قانونی آمریکا و سازمان همکاری اسلامی خواست برخورد قضایی و بین المللی با عامل این اقدام اتخاذ کنند. این حادثه خشم مسلمانان و فعالان حقوق بشر را در آمریکا و جهان برانگیخت و در یمن میلیون ها نفر در صنعا با شعار حمایت از قرآن راهپیمایی کردند. نمایشگاه خاطره در تصاویر، مسجد تخریب شده در بوسنی و کوزوو در دهه 1990 با حضور مقامات دینی و رسمی این کشور افتتاح شد. این نمایشگاه تخریب نظامند مساجد و میراث فرهنگی مسلمانان در جریان جنگ‌های دهه 1990 بالکان را مستندسازی می‌کند. بیش از 600 مسجد در بوسنی و بیش از 200 مسجد در کوزوو در این دوران آسیب دیدند. قرار است این نمایشگاه پس از سارایوو در کشورهای دیگر نیز به نمایش گذاشته شود. شهر قازان روسیه در این روزها خود را آماده می کند تا در سال 2026 پایتخت فرهنگی جهان اسلام باشد. شهری ساحلی که بیش از 1000 سال از صدای اذان در آن شنیده می شود و حضور دین اسلام و مسلمانان جلوه خاصی به آن بخشیده است.
معالمها الشهيدتي على تاريخ
پایتخت فرهنگی جهان اسلام، این لقبی است که برای شهر قازان روسیه در سال 2026 میلادی انتخاب شده است. تارنمای شبکه خبری راشا تودی با انتشار این خبر نوشته است:
رئیس جمهوری تاتارستان در صفحه شخصی خودش خبر انتخاب شهر قازان را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2026 اعلام کرد. رویدادی که می‌تواند این شهر را بیشتر از قبل به جهان معرفی کند.
بر اساس آنچه که مسئولان قازان اعلام کردند، قرار است در سال 2026 میلادی که تا روزهای آینده آغاز می شود، در سراسر این شهر طی یک سال ده‌ها برنامه فرهنگی اسلامی اجرا شود. دکتر عبدالرشید میخالوف، استاد زبان عربی و کارشناس فرهنگی در دانشگاه شهر قازان.
این که شهر قازان روسیه در چارچوب برنامه‌های اسلامی قرار گرفته یه رخداد بسیار خوبه. دین اسلام در روسیه و شهر قازان قدمتی 1000 ساله داره و حالا با استفاده از ظرفیت پایتخت فرهنگی جهان اسلام یعنی شهر قازان میتونیم فرهنگ و آداب و رسوم مسلمانان تاتار و روس تبار رو به مردم جهان معرفی کنیم.
در شهر قازان که حالا پایتخت فرهنگی جهان اسلام برای سال پیش رو تعیین شده است، الگوی معماری اسلامی نیز به وضوح دیده می شود. شهری که پیشینه حضور 1000 ساله دین اسلام در آن سبب شده تا حالا در بین جمعیت 1.5 میلیون نفری آن حدود 500,000 نفر شهروند مسلمان زندگی کنند.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام هستید. پلیس استرالیا در حال تحقیق درباره توهین نژادپرستانه به مسجد بالد هیلز در بریزبن است که در آن نمادهای نفرت انگیز بر دیوارهای مسجد نقاشی شده بود. این اقدام با محکومیت گسترده مقامات و رهبران و فعالان اجتماعی همراه شد. پلیس هم از شهروندان استرالیایی خواست هر گونه اطلاعات درباره این گروه‌های افراطی را گزارش دهند. کمیسیون برنامه‌ریزی شهر بروکن آرو در ایالت اوکلاهاما با تغییر کاربری 15 هکتار زمین برای ساخت یک مسجد و فضای تجاری موافقت کرد. تصمیمی که با مخالفت گسترده برخی گروه‌های افراطی و غیر مسلمان تندرو درباره ترافیک، توسعه شهری و تنوع فرهنگی همراه بود. این مسجد با ظرفیت حدود 1000 نفر ساخته می‌شود و مسئولان انجمن اسلامی تولسا تأکید دارند این طرح پاسخگوی رشد جمعیت مسلمانان منطقه خواهد بود و مزاحمتی برای ساکنان ایجاد نمی‌کند. و نخستین کنگره بین المللی شعر مقاومت در قم برگزار می شود. مهلت ارسال آثار به این کنگره تا پایان دی ماه تمدید شد و آیین اختتامیه کنگره بین المللی شعر زنان مقاومت سوده فرهنگی همزمان با دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.
کنگره بین المللی شعر زنان مقاومت با عنوان سوده در کشورهای حامی و محور مقاومت برگزار می شود.
کنگره بین المللی شعر زنان مقاومت بناست که تو همه کشورهای اتفاق بیفته. تا الان ما تونستیم نزدیک به 80 تا کشور رو پوشش بدیم، یعنی کار رسانه انجام بدیم، جایی که نمایندگی جمهوری اسلامی اونجا بوده اطلاع رسانی کنیم که اونها حضور پیدا بکنن. مسئله ما فقط مسئله مسلمانان نیست، یعنی چون بحث انقلاب و مقاومت این هاست، شاید گمان و زعم ما این باشه که فقط تو حوزه مسلمانان بود مطرح بشه، که در صورتی اینجوری نیست. ما اون کسانی که تو حوزه استکبار ستیزی، اون کسانی که تو جبهه مقاومت کار میکنن، حتی اگر مسلمان هم نباشن ولی این گفتمان برشون وجود داره، ما خدمتون بزرگان هستیم بنا ارسال آثار داشته باشن.
این کنگره در محورهای مقاومت و استکبار ستیزی برگزار خواهد شد. حجت الاسلام عبدالله زاده، دبیر کنگره.
محورهای مقاومت، زن مقاومت و حالا مسئله استکبار ستیزه هم عرض کردم خدمتتون. متو با 5 تا زبان داریم پیش میبریم. زبان فارسی که حالا زبان در حال کشوری خود ما، زبان عربی، زبان انگلیسی، اردو و زبان احتمالاً کره‌ای هم هست. اینکه حالا عرض میکنم کره‌ای به خاطر اینکه یه بخشی از کسانی که توی این حوزه داشتن فعالیت میکنن زبان کره‌ای رو داشتن، تا حالش این اتفاق نیفتاده بود. الحمدلله اتفاق ان شاءالله توی این جشنواره خواهد افتاد.
در راستای کنگره بین‌المللی شعر زنان مقاومت پیش نشست‌های نیز در برخی از کشورها از جمله لبنان و عراق نیز برگزار می‌شود.
در پایان به آگاهی شما می‌رسانم فردا یک شنبه 30 آذر 1404 هجری خورشیدی برابر با 30 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 21 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 20 دقیقه، از آن صبح فردا 5:41 و طلوع آفتاب ساعت 7:10 خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان مهدی کاظمی و امید روحی با شما خداحافظی می‌کنیم. ضمن شبی آرام همراه با سلامتی برای شما آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا
آره شب یلدا داره میاد شب یلدا یعنی شب خوشیا شب حال خوب شب دور هم جمع شدن خانواده ها همه میان بچه ها دخترها پسرها بزرگترها کوچکترها تا ولو برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن بگیریم اصلا بعضیا به بچه هاشون هدیه میدن می نشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن و خدا رو شکر آره خدا رو شکر بابت همه داشته هامون ولی یه سؤال آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه برای همه حال خوب داره یا نه بعضیا قصه میخورن منظورم آدم بزرگا نیستن منظورم بچه‌هان منظورم ریحان سادات 7 ساله که از 3 سالگی دلتنگ باباست یا امیرعلی 5 ساله‌ای که اصلا خاطره ای از پدرش نداره و اتفاقا از بد روزگار این بچه ها که ما یتیم میشناسیمشون بعضا از بدیهی ترین داشته ها محرومن میپرسین چرا؟ چون یتیمی که پدر نانآورش رو از دست داده نه یلدایی داره و نه سفره امسال بیایم شادیای یلدامون رو با بچه‌های یتیم امیرالمؤمنین که دچار فقر و تنگدستی‌اند قسمت کنیم. اگه شما هم دوست دارین در پویش یلدای مهربانی بانی حال خوب یک کودک یتیم باشین، عدد 8 رو به عشق امام مهربان علی ابن موسر رضا علیه السلام به سامانه 30552 ارسال کنین. قرار امسال دست به دست هم یه یلدای متفاوت براشون بسازیم. یلدای مهربانی. پس قرار ما ارسال عدد 8 به سامانه پیام کوتاه 30552.
سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود بلکه به یک معنا حیاتی بود
ایرانی حیات ایران در گرو حضور توست
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد
سرمایه گذاری برای تولید
رمز حیات ایرانی آباد
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران
ای دیار خرم امار آباد
ایران
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد
ایران
بله، پاینده باد ایران عزیز اسلامی. اما داریم به ساعت 20:20 دقیقه نزدیک میشیم و برنامه بعدی رادیو معارف برای شما مشق راه هست، پاسخ به پرسش‌های اخلاقی که در این برنامه مطرح میشه و بهشون جواب داده خواهد شد. بعد از اونم 20:45 دقیقه یک قطره از دریا اشاره خواهد کرد به شعارهای قرآنی در قالب نمایش رادیویی، برنامه جالب و شنیدنی هست. اما مشق راه تقدیم به شنوندگان خوب رادیو معارف در ساعت 20:20 دقیقه تقدیم به شما که نمرتون 20:20.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. خیلی خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم خدمتتون برسیم برای تقدیم کردن یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه با محوریت اخلاق توحیدی و حضور ارزشمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. طبق روال هر برنامه دقایقی نکته های آغازین جناب استاد فقیهی رو خواهیم شنید. آماده میشیم برای شنیدن این نکته ها به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد همونطور که عرض کردم جناب استاد فقیهی در این برنامه هم با ما همراه هستند. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان عرض سلام دارم.
سلامت باشین انشاءالله جناب استاد بزرگوار. اما شما شنوندگان محترم هم کنارمون باشید، تلفن بزنید، پیامک بفرستید و سوالات خودتون رو در حوزه اخلاق توحیدی در این برنامه مطرح بکنید. شماره های تلفن ما 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 و شماره سامانه پیامکیمون 30553 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. جناب استاد فقیهی عزیز، بحث درباره اخلاق توحیدی است و دعاهای قرآنی، دعاهایی که ما رو به سمت اخلاق توحیدی رهنمون میشن. شما هم که در جلسه گذشته بحثی را آغاز کردید متناسب با مضامینی که در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها خدای متعال به ما فرمودند و به ما آموزش دادند. ما آماده ایم و مشتاق که ادامه مباحث شما رو بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. در سوره مریم هم بحث توحید و خداشناسی مطرح شده و هم دعایی مطرح شده برای کسانی که از خداوند میخوان طلب فرزند بکنن.
بله.
چند آیه اول سوره در برنامه قبل خونده شد، رسیدیم به اینجا که حضرت زکریا دعا کردن. دعاشون هم این بود که گفتن خدایا حبلی من لدنک ولیا، گفتن خدایا یه فرزندی به من عنایت کن. دارد که این دعا فوری مستجاب شد. چون در آیات جای دیگه دارد که حضرت زکریا و هو قائمون یصلی فی المحراب، هنوز در محل عبادت بود که ملائکه اومدن و به حضرت زکریا بشارت دادن که انا نبشرک به غلام اسمه یحیی. خیلی حالا این عجیبه که خداوند بشارت فرزند را داد، اسم فرزندم خود خداوند انتخاب کرد و بعد می‌فرماد که این اسمم لم نجعل له من قبل سمیا، قبلنم اسم هیچ کسی نبوده، یعنی اولین بار این اسمی بود که روی فرزند حضرت زکریا قرار گرفت.
بله.
خب حالا حضرت زکریا دعا کردن، خودشون هم گفتن خدایا من دعا میکنم، ناامید نیستم هیچ موقع، اما اینقدر این مورد استجابت این دعا عجیب بود که حضرت زکریا خودشون تعجب کردن و قال رب، حضرت زکریا گفتن خدایا انا یکون لی غلام، چطور میشه من فرزند پیدا بکنم و کانت امرأت عاقرا، همسرم که نازاست، خودم هم که دیگه پیر و فرتوت شدم. حالا دعا کردن، دعاشون هم مستجاب شده، اما بازم خیلی جای تعجبیه، میگن خدایا چطور میشد؟ حالا این جواب خداوند خیلی مورد توجهه که گاهی آدم در امور پیچیده و سخت از رحمت خدا ناامید نشه. قال، خداوند جواب داد که چی؟ قال ربک هو علی حیین، این کار ممکنه برای دیگران سخت باشه اما برای خدا آسونه، کاری نیست. ان الله علی کل شیء قدیر، همه کارهایی که پیش ما خیلی بزرگ جلوه میکند نزد خداوند آسون. یه جا دیگه دارد که یسیر. خداوند جواب میداد به حضرت زکریا تعجب نکن، هو علی حیه. بعد یه تذکر دیگه ای هم خداوند به حضرت زکریا میداد، میگد خودت چطوری به دنیا اومدی؟ هیچی نبودی. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا،
چیزی نبودی.
خداوند فرمود خودت هم هیچی نبودی، حالا یه نطفه ای منعقد شد. حالا مگه نطفه چی بود؟ از یه مقدار نطفه، حالا یه پیغمبر خدا به دنیا اومده، 70-80 سالم از عمرش گذشته، تعجب نکنید. موارد مشابه خیلی دارد. گاهی بعضی از جوانها تو سن ازدواج قرار گرفتن، میخوان ازدواج کنن، گاهی اطرافیان میگن آخه این جوان حالا درآمدی ندارد، شغلی ندارد، ماشین ندارد، خونه ندارد. جوابش همینه که خداوند به حضرت زکریا میده. خداوند به حضرت زکریا فرمود وقت خلقتو که من قبل و لم تک شیء، خودت که خب قبلا هم نبودی. خب خود ما پدر و مادرها مگه موقع ازدواج سرمایه دار بودیم؟ مگه شغلی داشتیم؟ بنا نیست که یک جوانی تو سن حالا 20 سالگی 25 سالگی، بله باید اهل کار باشد، اهل فعالیت باشد،
این مهمه،
این باید این تلاش و جدیت باید در وجودش باشد، آدم سست و کسلی نباشد. اما این که حالا سرمایه‌ای، کدوم جوانی میتونه تو سن 20 سالگی خونه بخره؟ باباش هم نتونست خونه بخره. حالا خداوند به حضرت زکریا دو تا تذکر میداد، این تذکرها باید تو ذهن ما باشد. اول اینکه فرماد به شما فرزند میدم در حالی که شما پیر شدی، همسر شما نازاست، هو علی حیه، این برای خدا هیچی به حساب نمی، اصلا کار به حساب نمی. دومی که خب به خودت هم یه نگاهی بکن، خودت هم هیچی نبودی، من خلقت کردم، وقت خلق تو که من قبل و ولم تک و شیع هیچ چی نبود. اینه که اونایی که فرزند ندارند اولین قدم امیدواری به رحمت خداست.